أجمعين من الأوم لذات يوم يوم الدين. بحث در این دلیل دومی است که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف برای تقدیم اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب عنوان فرمودند که اصل دلیل رو مرحوم نراقی در کتاب مناهج آورده. به این بیان و به این قسمت رسیدیم که شیخ فرمود که ما وقتی که میایم اصل را در سبب جاری میکنیم، با جریان اصل در سبب شک در مسبب مرتفع میشه و ارتفاع شک در مسبب از آثار شرعیه شک در سببه، اما عکس قضیه نیست. یعنی اگر ما شک را در مسبب جاری کردیم، ارتفاع شک در سبب از آثار شرعیه جریان استصحاب در مسبب نیست. در همین مثال معروف، ما اگر استصحاب بکنیم طهارت ما رو، اثر شرعی طهارت ما رفع نجاست در اون لباسه، اما اگر استصحاب بکنیم بقاء نجاست در لباس را، اثر شرعی بقاء نجاست در لباس رفع طهارت در ما نیست. حالا همینجا که در جلسه گذشتم یه مقداری توضیح داده شد، باز نیاز به دقت بیشتری داره. از یک طرف ملاحظه کردید که اینجا عبارت شیخ یه مقداری با اون چه که در صدر کلام شیخ هست تغییر پیدا کرد، تفاوت پیدا کرد، به این بیان که شیخ فرمود ما بعد از آنی که در این آب استصحاب طهارت می کنیم، موضوع این دلیل محقق میشه. کدوم دلیل؟ کل ماء یا کل نجس غسل به ماء طاهر یطهر. یک دلیل این چنینی رو شیخ آورد به میدان. اون وقت اینجا وقتی ملاحظه میکنیم در حواشی حرفای مختلفی مطرح شده. یک حرف این است که گفتن که اصلا با وجود دلیل چه مجالی برای استصحابه. وقتی ما دلیل داریم که النجس یطهرو بماء طاهر، خب چه مجالی ما برای استصحاب داریم؟ خب این جوابش این است که شیخ با استصحاب موضوع رو داره درست میکنه. از اون طرف اشکال شده که خب اگر شیخ میفرماید اینجا ما با دلیل داریم نجاست اون طرف دیگر رو از بین میبریم، چرا مسئله استصحاب رو بهش بیتوجهی میکنه؟ شیخ میگوید که رفع شک در مسبب انما هو بالدلیل، و دلیلش هم همین النجس یطهر بماء طاهره. در حالی که خود شیخ این رو توجه داره که با استصحاب داره موضوع رو درست میکنه. استصحاب میگه هازل ما طاهرون صغرای برای این کبرا که الماء الطاهر مطهرون للنجس، صغرای برای این کبرا داره درست میکنه. چرا آمد گفت از بین رفتن رفع شک در مسبب، انما هو بالدلیل، در حالی که هم استصحاب در اینجا دخالت داره و هم دلیل در اینجا دخالت داره. یک مقداری اینجا این عبارت شیخ محل بحث واقع شده که مقصود عرض میکنم اصلی شیخ چیه، و اون وقت نکته مهمتر اینه. خب ما این طرف قضیه‌رم همانطور که در جلسه گذشته بعضی از آقایون گفتن، ولو ما دفاع کردیم از مرحوم شیخ، بیاییم بگیم خب این طرف قضیه هم همینطوره. وقتی ما در این لباس نجس استصحاب نجاست میکنیم، موضوع درست میشه برای ملاقی. بگیم خب اون آب طاهر میشه ملاقی با نجس، فیسیر و نجسا. این حرف ها زمینه میشه که انسان یه مقداری دقت بیشتر بکنه در عبارت رسائل و عبارت شیخ، و اون دقت این نتیجهش که اصلا شیخ اینجا دنبال صغرا و کبرا درست کردن نیست، دنبال این که با استصحاب طهارت الماء بخواد موضوع درست بکند برای الماء المتعلماء الطاهر متحران، دنبال این نیست. پس چیه آوردن این عبارت در این وسط چیه؟ شیخ اساس حرفش اینه که ما در استصحاب طهارت الماء رفع نجاست از اون صوب را به عنوان اثر شرعی میتونیم قرار بدیم، اما در استصحاب نجاست صوب رفع الطهاره عن الماء را به عنوان اثر شرعی نمیتونیم قرار بدیم. حالا چرا؟ چند وجه میشه اینجا ذکر کرد. یک وجهش این است که خب این طرف قضیه روشنه، یعنی اگر این آب طاهر باشد وقتی لباس نجس با او شسته شود یقینا اون لباس پاک میشه. طهارت و صوب یا ازالت و نجاسه عن صوب مسلم از آثار شرعی این طهارته، در این تردیدی نیست. این طرف قضیه چطور؟ این طرف قضیه میگیم آقا اگر استصحاب کردیم نجاست صوب را، گفتیم آقا این صوب قبلا نجس بوده، الان هم استصحاب میکنیم نجاست این صوب را، حالا این صوب نجس رو آوردیم با اون آب شستیم، آیا نجاست الماء از آثار شرعیه این استصحاب نجاست صوب؟ خیر. چرا؟ اولا در باب ملاقی که نجس اگر آمد با یک شیء مرطوبی ارتباط پیدا کرد، اون شیء مرطوبم میشه نجس، ما یک عامی نداریم به عنوان یک دلیل نقلی. یه مواردی داریم در فقه موارد جزئی، اما عامش رو عقل اقتضا میکنه. عقل میگه آقا این نجسه، موجب سرایت شد به او، با سرایت ولا اگر یه جایی شیء نجسی به دست خشک انسان بخوره، اینجا نجاستی وجود نداره. اگر شیء نجسی مع رطوبه و مع سرایت آمد سرایت کرد، اون ملاقیه با نجس میشه نجس. یعنی میخواییم بگیم در درجه اول این اثر میشود اثر عقلی نه اثر شرعی. حالا اگر کسی بگه نه ما اینجا بالاخره این نجاست ولو دلیل عقل میگه اما من الاثار شرعیه است، عقل میگه شارع وقتی گفت این شیء نجسه، این نجاست آمد سرایت کرد به یک شیء دیگر، همون شارع اون شیء رو نجس میدانه.
بخش دلیل شرعی هم داریم، اطلاقات کرد روایات موشی که افتاده تو روغن،
از اون اطلاق استفاده نمی کنه. عرض میکنم همین همونجا در این عموم خدشه میکنن، میگن آقا یه مواردی داریم، اما آیا از این موارد ما میتونیم کلی استنباط بکنیم؟ اونه محل بحثه. اگر کسی یه کلی رو استنباط کرد اون وقت میشه اثر شرعی، ولی مشهور میگن این کلی رو نمیشه استنباط کرد. بذارید من عرض کنم، آره عرض کنم، اجازه بفرمایید که تحمل کنید. حالا اگر کسی در این مناقشه کرد، اگر کسی در این مناقشه کرد، نکته دوم اینه، شما به چه دلیل میگید این آب به سبب ملاقات با این نجس شد نجس؟ مگر خودتون شک در بقای طهارتش نداشتی؟ لعل این آب سار نجسن من جهت اخرى، یعنی این احتمال وجود داره یا آبی دارید اینجا، شما این آب قبلا یقین داشتید به طهارتش، اما الان نمیدونید یه قطره خونی یک نجاستی توی این افتاده و این رو نجس بکنه یا نه. این یک. یه لباس نجسی هم دارید نمیدونید او پاک شده یا پاک نشده. دو، استصحاب نجاست لباس وقتی کردید و این لباس نجس رو با این آب شستید، از کجا میفرمایید که اگر این آب نجس شد به سبب همین نجاست در این لباسه؟ و ممکنه این آب قبلا نجس شده باشه. قبلا مگه شما شک نداشتی؟ قبلا من جهت اخرى، لذا نمیتونیم یقین پیدا کنیم این نجاست در این آب انما هی من الآثار الشرعیه برای این استصحاب نجاست. اون طرف قضیه مسلمه، اون طرف قضیه میگیم آقا وقتی استصحاب طهارت کردیم ازاله نجاست از این لباس مسلماً مستند به طهارت این آبه، هیچ احتمال دیگه وجود نداره. استصحاب طهارت الماء میکنی، لباس مستصحب النجاسه را باش میشورید، با استصحاب طهارت یقیناً این لباس مستصحب النجاسه پاک میشه. برای طهارت این لباس مستصحب النجاسه هیچ علتی غیر از استصحاب طهارت نیست. این طهارت در لباس مستصحب النجاسه از آثار شرعیه مسلمه طهارت الماء. اما در عکسش بفرمایید به ما، در عکسش میگیم استصحاب نجاست کردیم، این لباس نجس رو آوردیم با این آب، کدوم آب؟ آبی که شک در بقای طهارتش داریم، یعنی احتمال میدیم این آب قبل از اینکه این لباس با این ملاقات پیدا کند به نجس آخر نجس شده باشه. پس نتیجه این می شود که
مثال اینی که از اول کور بود یا غریب بود، مثال
به اونم می رسیم. صبر کنی شما حالش بدید، الان به اونم می رسیم. بذار بفرمایید شما بخواه ببینید ما داریم عبارته عوض نکردیم، هیچ مثال عوض نکردیم. به حضرت عباس مثال عوض نشد. شما دقت بکنید، دقت بکنید تا خوب مطلب روشن بشه. یه لحظه آقای رحمت پور ببینید خوب دقت بکنید، عرض میکنم که تا این بحث و این عبارت شیخ روشن بشه. ببینید آخه حالا بگیم مرحوم شیخ در پنج سطر قبل فرمود شمول لا تنقض لشک سببی مانع اون ان شمول لشک المسببی. خب این حرف خیلی محکمی هم بود. بعد یک دفعه آمد فرمود شک در سبب میاد نقض یقین در شک در مسبب به دلیل شرعی آخر نقض میشه. یعنی نقض لات شمول لاتنقض نسبت به شک در سبب نقشی در نقض یقین در مسبب نداره، دلیل دیگه آمده. خب این خیلی تفاوت بین اونجا و اینجاست. شیخ چی میخواد بگه؟ شیخ یک مطلب خیلی روشن، یک مگر ما نگفتیم استصحاب در جاییست که اثر شرعی ظاهر داشته باشه؟ مگر استصحاب برای اجرای آثار و لوازم شرعیه نیست؟ چرا؟ این یک. حالا این کبرا رو میگه بیاییم در این دو طرف روشن کنیم. اگر استصحاب طهارت کردیم ازاله نجاست از ثوب از آثار شرعیه استصحاب طهارت هست، برای اینکه برای طهارت ثوب راه دیگه وجود نداره غیر از استصحاب طهارت الماء. اما این طرف قضیه میاییم، این طرف قضیه تا این بیان دومه داریم عرض میکنیم. بیان اول میگیم خب آقا استصحاب نجاست ثوب بکنیم، اما اینکه این آب به سبب ملاقات نجس میشه هازا من الاثار عقلیه. این یک.
نجاست آب
دو
نجاست الماء من قبل حادثه و آثار شرعی
عقل میگه،
من قبل
عقل میگه ملاقیه با نجس نجسه،
نه کار نداریم به کلی نجاست.
عقل میگه
نجاست
بخواییم، عقل میگه آقا جون این شی. خب وقتی کلیشون یه مثالش دیگه میگه هل ملاقی لنجس نجسون هازا هو الاح هازا من الاثار العقلیه. چرا نداشته باشه؟
یابس باشه، یابس باشه.
بله بله بله. میگه چرا؟ میگه اونجا انتقال پیدا نشده، سرایت واقع نشده. حالا ببینید این بحثش در کتاب طهاره است.
اجازه بدید. اینم موثقی اماره که میگه کلیشون ذکیه
هم. اجازه بدید.
اینم شعر میگه.
اجازه فرمایید. این حالا بحثش شما به عنوان اصل موضوعی از ما قبول کنید. اگر قبول نمیکنید به سراغ دلیل دومش. میگیم اولا علی المبنا هازا من الاثار العقلیه. این یک. رو مبنایی که ما بگیم برای ملاقی دلیل عام و اطلاقی نداریم، اطلاق شرعی. این اولا. ثانیا حالا سلمنا ملاقی از آثار شرعی است، اما کدوم ملاقی؟ ملاقی که شما یقین به طهارتش دارید، دست شما رطوبت داره و یقین به طهارت دارید. اگر یک دست نجسی بهش خورد اینجا شرعاً میشه نجس. میگیم آقا این نجاست این از کجاست؟ میگیم از این نجسه. تمام. ولی الان مانعنفی اینجوره، مانعنفی یه مایی دارید قبلاً یقین به طهارتش داشتید، اصلا با قطع نظر از این ثوب نجس الان نمیدونید اون آب خودش در اثر یه نجس دیگری ولذا بگیم شما به چه دلیل شک کردید که این باقیه بر طهارت یا نه؟ ابدا ابدا. خب همین اصلا فرضی نیست. اصلا شما در سبب و مسبب یک مایی دارید در یک ظرفی. حالا من در اون جلسه عرض کردم این ما ممکنه کور باشه، اتفاقاً در بعضی از محشین گفتن، حالا در جواب سوم میخوام عرض بکنم. حالا فعلا بحث رو میاریم رو ماه غلیل، فعلا بحث رو میاریم رو ماه غلیل. یک ظرفی هست هازل ما غلیلون، دیروز یقین به طهارتش داشتن، امروز شک در طهارتش دارن. من قبل از شستن، بله قبل از آنی که من لباس نجس رو بیارم با این بشورم، الان نمیدونم حاضر ما. ولی شما در باب کریت شما میگه آقا این ما قبلا کر بوده، مگر یکی از موارد سببی و مسببی همین نیست؟ میگه آقا یه آبی کر بود، الان نمیدونم کریتش از بین رفت یا نه، بعد میگه یه لباس نجس رو با این بشوری. یعنی شما شک در بقای کریتون ربطی به اون لباس نجس نداره اصلا. دو تا شک داری، منتها یکی سببی دیگری مسببی. حرف اصلی اینه، بگیم آقا وقتی این لباس نجس آمد با این ما شسته شد، اگر ما احتمال نجاست اخرا را نمی دادیم، نجاست و حاضر ما میشد از آثار شرعیه این نجاست صبح. اما احتمال میدیم قبل الملاقات این آب به یک وسیله دیگری نجس شده باشه. وقتی بله
احتمال به درد نمیخوره.
چرا؟ دیگه این از اثر شرعی بودن خارج میکنه، از اثر شرعی بودن خارج میکنه دیگه. دیگه اینجا نجاست این ما لیست، خوب دقت کنید، نجاست این ما لیست من الآثار شرعیت القطعیه لنجاست الصوب. و ما در استصحاب اثر شرعی قطعی میخواییم، اثر شرعی احتمالی به درد ما نمیخوره، قطعی به درد نمیخوره اصلا. نه یقین پیدا میکنی، یقین پیدا میکنی، اما نجاستش از همین بوده.
میدونم اون اصلا کاری به آب نداره.
نه چرا؟
یقیناً آب نجس.
میدونم. ببینی حالا اون تا نکته بعده، نکته بعدی که دیگه الان اینجا بعد الملاقات نکته عرض چونه گفتم چند تا نکته وجود داره. بذار من اول این نکته رو عرض کنم.
احتمال دیگر آخه وقتی از طریق شرعی احراز نشده رو کل عدم
این یعنی چی؟
آجا ها میفرماید احتمال داره این با این آب احتمال داره با یه نجس.
آه میگه مگه شما به ما یاد ندادید استصحاب اثر شرعی میخواد. اجازه بدید اجازه فرمایید من از کجا بگم نجاست این الان مستند به نجاست این لباسه؟
هیچ دلیل شرعی، هیچ طریقی.
پس از کجا شک کردی؟
نجاست اخرى
قبل الملاقات از کجا شک کردی این آب طاهر یا نجس؟
نجس آخر، اون نجس
بابا آخر. مهمه این دقیقه، خیلی حرف دقیقه. شما قبلا نجاست در این آب به چه دلیل شک کردید نجسه؟ یعنی احتمال دادید یه نجاستی در این آب آمده هست. نمیتونید بگید نجاست، بله به قول آقای آزاد من الان یقینا بعد از شستن این لباس یقینا دیگه این آب نجسه، اما نجاستش از کجا مستنده به نجاست اون لباسه؟ لعل قبل الملاقات از یک نجاست دیگه نجس شده باشه. اصل عدم این چیه؟
طریق احراز
اون
احتمال نجاست دیگر،
این طرف باید احراز کنید. شما باید احراز کنید هذا الاثر من الاثار المستنده به این استصحاب. این هم نکته دوم.
مومات ما هم مقید
نشده، اجازه فرمایید،
مومات مقید نشده به این قید. اگه باید فرمایید فهجور رو گرفت کنید که اولا فرمایید فهجور این به خوبی این عموم ازش استفاده میشه که کل ملاقات نجس نجسون هم فرمایید فهجور به خوبی از بیشت قنی ترین دلیل میشه عموم. و اگر این عمومات هم پذیرفتیم این قیدی که میفرمایید که باید حتما نجاست مستند به این ملاقات باشه، این قید
که مسلمه، مسلمه. این شما در استصحاب که میگید اثر شرعی میخوایی، یعنی اثر مستند به این استصحاب، اما اینجا نجاست این ما مستند به این استصحاب نیست. اما
طهارت صبح
بله از مستند به طهارت ماء
قبل از اینکه با آب طاهر بشه با آب طاهر
نه ابدا نه ببینید طهارت آقا آقا طهارت صبح دارید میگی یعنی شما اجازه فرمایید من عرض کنم جوابش اجازه فرمایید آقای بهمن اجازه فرمایید ببینید آقا این لباس قطعا یقین بشیم نجس بوده درسته میما قبلا یقینا نجس بوده اما الان شک داریم پاک شده یا پاک نشده و میدونی هیچ مطهری به میدان نیامده اینو میدونیم در اونجا غیر از این آب چیز دیگه ای نیست
اینجا در آب هم همینو میگی
چرا؟ آقا اونجا ببینید شما اینجا فرقش این است که با این آب میخوایید مطهر رو قرار بدید با اون آب میخوایید منجس این قرار بدید. خب نکته سوم میخوام نکات عرض کنم
الان شما
همینه
بعد از
هیچ فرقی
طهارت الماء المغسول به سوم نجس
بله
بعد از آب از جو میبره
بله
آب قبل از این پاک
نه پس بر چی شما شک میکنی پس پس استصحاب طهارت اونجا بر چی داری
بعد از شوشه شک میکنی
آقا اون ببینید شما در ببینید حالا عرض بکنم در در تعارض استصحاب این که الان ما درش هستیم میگیم آقا خود این سبب یک شکی درش هست مجرای استصحابه عم لاتنقض میگیره این رو. حالا الان مثال ازه من مثال یه نکته دیگه عرض کنم بذار من نکات عرض کنم آقا ازه فرمایید. اما نکته سوم این است که در مسئله ملاقات شما میگید این لباس قبل از ملاقات ارجحت که مثلا نجس بوده
یقیناً
قبل از اینکه ولی زمان استصحاب نجاست رو برش بار کردی. حالا بیانی داریم بیان رو مرحوم نراقی داره من این بیان رو بخونم این بیان رو در مثال دیگری زده مرحوم نراقی چون دو تا مثال دیگه هم میخوام براتون عرض بکنم در شک در سبب و مسبب. یک مثال اینه اگر دست ما قبلا یقینا نجس بوده خیلی هم اتفاق میفته دست ما حالا به عرض شود که دم رعاف خورده به خون خورده قبلا یقین داشتیم نجس بوده بعد شک میکنیم که ما این رو شستیم یا نشستیم خب اینجا چی داریم استصحاب نجاست داریم. اگر همین دست ما خورده به دستگیره در یقین داریم خورده به دستگیره در و رطوبت هم بوده نه اینکه بگیم رطوبت هم نبوده او وقت حالا این دستگیره قبلا هم یقینا پاک بوده الان که با ملاقات با دست ما شک میکنیم نجس شده یا نجس نشده. خب اینجا سبب دسته شک میکنیم نجاست درش باقی بوده یا نه استصحاب میکنیم نجاست رو. مسبب این دستگیر است نمیدونیم که آیا بر طهارتش باقی مونده یا بر طهارتش باقی نمونده. خب اینجا حرف اینه بیانی که نراقی داره یقال ان الید کانت مقطوعه النجاسه و شد کفی زواله ها فیب ها نجاست ها تا میرسن به این عبارت که باش کار داریم من استصحاب طهارت ثوب حالا نراقی به جا دستگیر ثوب مرطوب رو قرار داده انما یمکن و ازا کان موضع لشک یعنی شما وقتی میتونی استصحاب طهارت این دستگیر رو بکنی که شک داشته باشی ولیس کذالک ابدا در حالی شک نداری. چرا؟ لانه قبل ملاقاته للید کان مقطوع الطهاره قبل از اینکه این دستگیره با ید ملاقات پیدا کنه مقطوع الطهاره بوده به مجرد ملاقاته معها صار مقطوع النجاسه فعین الشک فی نجاسته حق المستصحب یعنی عرض می شود که مرحوم نراقی میخواد بگه در باب شک در سبب و مسبب اصلا در مسبب شکی دیگه وجود نداره، یا یقین به طهارته یا یقین به نجاسته.
فرض که دیگه اتفاقا این پدر میکنه برخلاف استاد شیخ، نه بس اینکه آب دیگه
در فرض شیخ استصحاب مسببی ممکنه. این فرضی که مرحوم نراقی میفرماد اصلا چون شک نیست، استصحاب میشه ثابت به
اتفاق. حالا عرض کنم براتون اجازه فرمایید،
خیلی فرق کرد.
بله ببینید، ایشون میگه که آقا مرحوم نراقی حرفش اینه. حالا شاید این رو شاید شیخ در وجوه دیگه به یک عبارتی بیاره، ولی باید همینجا تکلیفش رو روشن کنیم، چون در شک در سبب و مسبب تو عبارات بزرگان گاهی اوقات میگن آقا اصلا با اجرای استصحاب در سبب اصلا دیگه شکی حقیقتا در مسبب نیست، که ظاهر عبارت نراقی اینه. برخی دیگر از عبارات میگن چرا شک حقیقتا در مسبب باقی میمونه اما حکمن حکمش برطرف میشه. حالا ببینید، میخوام اینو عرض بکنیم، اینم یه بیان دیگریه. بگیم آقا اصلا چرا از یک طرف اصل جاریه، برای اینکه شما در سبب شک میکنید استصحاب جاری میکنید، با استصحاب شک در سبب، در شک در سبب اصلا نسبت مسبب یه شکی باقی نمونه. قبل الملاقات مقتوع طهاره بوده، بعد الملاقات هم مقتوع نجاسه است. مقتوع نجاسه بعد الملاقات، اما این طرف قضیهش اینطور نیست. دست ما قبلا یقین به نجاست داشتیم، الان شک در نجاستش داریم، استصحاب نجاست میکنیم. ببینید حالا در میان این سه تا نکته‌ای که ما عرض کردیم، باز من تأکید اصلیم رو نکته دومه. روی نکته دوم میگیم آقا و میخوام این عرض کنم، اگه واقعا عبارات شیخ رو خیلی درش دقت بکنیم که جای بسیار دقت هم داره، بازم بعد از این عرائض ما شروع و حواشی و اینا رو ببینید، ببینید نکات درش مطرحه یا نه. همه حرفای شیخ اینه که زوال شک در مسبب از آثار شرعیه استصحاب در سببه، ولی زوال شک در سبب معلوم نیست که از آثار شرعیه استصحاب در مسبب باشه، در حالی که ما برای اثر علم لازم داریم.
خیلی کلیه شما در بحث اون جایی که مشکوک هستش که آب غلیظ یا آب کور که وجه مشکوک و نجاست از قبل چیزی دیگه نباشه رو مثال بزنید. شما یه قاعده کلی دارید میگید دیگه، پس باید همه جا سببی مسببی همجوری باشه.
ببینید عرض کنم، اون روز هم من گفتم اگر در نوار بحثم دقت بکنید، ما اون روز در جواب آقای بهمن نژاد اینطور گفتیم، اون لعل اون آب کور باشه، وقتی کور بود اون شیء نجس شما اون استصحاب بود، وقتی استصحاب میکنید نجاست صغرا آمد خورد به این آب کور، اینو که نجس نمیکنه، لعل کور باشه. شما اون رو به ظرف قاطع قاطع گفتی آقا اصلا محل کلام از محل
چیه میگن آقا؟ شما الان بحث داری گم میشی واجا.
نه
شما یه مثال میزنید، نه خواهی مثال
دقیقه،
ما باید بفهمید. من یه مثال میزنم،
الان که مرز کردم چی بود؟
شما اصلا مثال
اینو گوش کردی بین خودت و خدا یا نه؟ سال عرض کردم،
من یه مثال میزنم شما اشکال بگید.
ببینید اجازه فرمایید،
نه شما به هر وقت مثال خود میزنید نمیشه، من مثال خودم بزنم واجا. یه آبی هستش که نمیدونیم قبلا پر بود الان شک داریم، اگر با این رو اینجا بعد با یه لباس این لباس نجس با این شستم، اگر اونجا استثاب کلیت کرده باشم نجاست این برطرف شده. ها شما ایش رو ها الان من اگر این لباس نجس رو با این شسته باشم استثاب نجاست کرده و کرده باشم دیگه این قبل دیگه چیزی نجس نشده. شما این مثال رو بزنید، شما یه مثال دیگه بزنید که میگه که از قبل چیزی دیگه شده نجس شده باشه، پس این استثاب نجاست نمیشه از آثار این. این مثال حضرت عالی، این مثال بفهمید، شما یه قاعده کلی رو میدید بعد با اینجا جوری میشه این
چیزی میشه شما عجیبه. آقای رحمت نه از خود تعجب شما در مسئله مثال اول شکتون در طهارته، در مثال دوم شک
مبسم مسببی رو میگونی
میدونم
شما دیگه قاعده این
بحث شرک مسبب میکنه هر جا به مقتضای خودش باید
مثال بزنه. یه قاعده کلی است دیگه.
اصلا من به شما عرض بکنم یه آبی داری
همه جا مورد مورد بحث
آقا نه چرا اجازه شما یه آبی داری قبلا یقین به اصلا بحث کریت نیست. من میگم بیارید آب قدیم، میگید آقا قبلا یقین به طهارت داشتم الان شک در طهارت دارم، اینجا منشه شک شما در طهارت چیه؟ آقا اگر شما دیروز آدم فاضلی بودید امروز شک من میکنم این منشأش نیست که آیا ذهاب العلم از شما به سبب یه ضربه یه چیزی خورده یا نه. نمیگم که آقا کریت در اینجا وجود داره یا نداره. ای بابا نه حالا آقا این نکات که من گفتم من با زحمت این نکات رو پیش رسیدم. آقا
چه مثال لغز روشنی داره؟
چه مثال لغز روشنی؟
استصحاب سببی استصحاب نجاست باشه. فرض هم بشه ما یه ماء نجسی داریم.
ببینید حالا آقای فاضل میخوام یه مثال تو ذهن آقای روشنه. ببینید من عرض کنم آقای شیخ میخواد بگه، ببینید شیخ میخواد بگه همه جا با استذهاب در سبب ازاله مسبب من الاثار شرعیه است. حالا اجازه بدید من مدعای شیخ رو روشن کنم بعد ممکنه به این مدعا خدشه کنید شما. اجازه بفرمایید اما ازاله شک در مسبب، اما استصحاب شک در مسبب ازاله سبب از آثار شرعیه است. یه مثال دیگه عرض کنم در همین جا، شما وقتی که استصحاب عدم تزکیه میکنید یک حیوانی از استصحاب کشته شده، استصحاب بکنید عدم تزکیه رو، نتیجه میگیرید حالا بنابر این که بگیم آقا این نتیجه درسته این میتس و نجسه، بعد این حیوان رو توی آب قلیل میاندازند، آب قلیلی که مسلم و طهاره بوده درسته، شما اینجا میگید که آقا خود این که میت آمد تو آب قلیل سبب للنجاسه در آب قلیل، اما هیچ وقت این طرف قضیه نمیاد بگید که آقا استصحاب طهارت در ما اثر شرعیش تزکیه این حیوانه. این مثال دیگه مثال خیلی روشنیه، اصلا این مثال دیگه اون شبهات و اینا رو هیچ نداره. شما از این طرف بله بگید آقا این حیوان قبل از اینکه کشته بشه مزکا نبود، کشته شده استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، عدم تزکیه یعنی سار میتن یا میتن میتتن
قبول داریم
صبر کنیم صبر کنیم من نجس میشه
اصلا تزکیه این نیست، آب نیست.
اجازه فرمایید
اجازه بدید
شما در این مثال میگه حالا این حیوان نجس و الان انداختن تو این آب قلیل آیا موجب نجاست این میشه یا نمیشه؟ یعنی استصحاب عدم تزکیه میگه حاضر ما ساره نجس، اما اگر این آب رو استصحاب بکنیم مسببه بگیم استصحاب میکنیم طهارت این ما را، آیا استصحاب و طهارت میگه این تزکیه شده؟ تزکیه نیست. در مانندفی هم تقریبا همینطوره، استصحاب نجاست صبح نمیگوید این طهارت الماء از یعنی نجاست الماء از آثار شرعی این هست. حالا بله
بله در فحص ملاقات در جایی بود که نجاست میکنیم که حتما کدوم نجاست اصلا همین ملاقات و احتمال نجاست آخر رو ندیم. من میخوام که یه نقص روشن میداره الان در جایی که مثلا ما یه ماه معلوم نجاستی داریم، یه لباسی هم داریم که این مشکل بود خالص صابرش طهارت دیده. بعد ملاقات میکنه به این ماهی که خالص صابرش نجاست دیده.
خب بر نجس میشه
نجاست. خب در استصحاب این ماه، استصحاب این ماه نجس اصل شرعیش میشه نجاست آز از صبح.
بله.
خب حالا اون فرمایش شما، ما احتمال میشه که این صبح قبل از ملاقات با این نجس با یه نجاست دیگری ملاقات کرده.
فرق نه، یه فرق ما یه سی پیر از این چیز.
آجا ما این احتماله.
آه اگه این باشه، ما بخواهیم ما عرض کنیم، ما فقط میخوایم بگیم با همین، ما فقط میخوایم ببینید در اونجا یه شکی، در اونجا یه شکی قبل از شک در نجاست صبح داریم، یه شکی داریم آب آب قبلا طاهر بوده، ممکنه یک نجسی آمده باشه نجس کرده باشه، اما اینجا چنین چیزی وجود نداره. و صلی الله علی محمد.